أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این فقرات رو به نیت تعقیبات نماز عصر به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا عرضه می‌داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين رحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. دیروز ما مسئله رو عرض کردیم که انتظار هم داشتم که ذهن بعضی از عزیزان رو به فعالیت بیاره و سوالاتی بکنند. من اگه بخوام یه مسئله رو همه فرضهاش رو طرح بکنم بعد خیلی طولانی میشه، گاهی به من اعتراض میکنن که انقدر طولانی شد ما نفهمیدیم ابتدا تا انتها چی شد بالاخره، چون فرضهای مختلف طرح میشه و این برای من شاید به دلیل انسی که دارم با این مباحث یا مثلا کسانی که سابقه طلبگی دارند یا انس زیاد با رساله دارند قابل تحمل باشه، برای عموم شاید این حالت سخت باشه. دیروز گفتیم که اگر اجاره بخواد اجاره باشه باید مدت معینی داشته باشه و در پایان اون مدت برای اون مستأجر هیچ حقی جهت بودن در اونجا یا مطالبه یه چیزی از اون مجر که بگه باید به من یه چیزی بدی تا من از اینجا بلند شم، چنین حقی نداره. باید مجانی فوراً تخلیه کنه، مگر اینکه بودن او در اینجا به رضایت اون مالک بشه. خب حالا می شود این کار رو بکند مستأجر که الان هم مرسوم می کنند و او اینه که میاد و با یه عملی، با یه عملیاتی، با یه کاری همون اولی که میخواد اجاره بکنه، نه پایان اجاره، همون اول میاد به این فرد اجاره دهنده به مجر میگه من از طرف تو مجازم در پایان مهلت اجاره مجدداً اجاره رو به خودم تمدید کنم و اگر تمام شد سال بعدش بازم من مجازم تمدید کنم. درست؟ مجازم این کار رو بکنم. اگر چنین حقی رو مالک یا اون مجر یعنی کسی که اجاره میده این حق رو همون اول بده به این مستأجر، منتها در ازایش پولی بگیره که این پول بهش میگن سرقفلی. سرقفلی اصلا به درد این کار میخوره. اگر یه همچین پولی رو بگیره اون وقت این آقای مستأجر یا این خانم مستأجر میتونه چیکار کنه؟ مهلتش که تمام شد یک بار دیگه این قرارداد اجاره رو از طرف مالک به وکالت از مالک با خودش ببنده. پس اینجا در حقیقت در ادامه تصرف او با بازم یه عقد اجاره است، منتها این عقد اجاره رو با وکیل مالک بسته که خودش بوده، منتها این وکالت رو از چه طریق گرفته؟ با پول قلمبه‌ای که اول به اون داده، درسته؟ اون سرقفلی چند تا کار میکنه، یعنی پولی که اون درشت اول میدن به اون مالک یا با اون فردی که الان باش مواجه هستن، یعنی همون فردی که به تعبیر سرقفلی رو خریده، نفر دوم که به نفر اول سرقفلی میده یا نفر اول که به مالک سرقفلی میده، معنای سرقفلی اینه. سرقفلی چیز نیست، اجاره نیست، لذا در پایان چیه؟ این شخص میگه نه، اجاره این مغازه مایی مثلا 100,000 تومان بوده، مایی 10,000 تومان بوده، گاهی خیلی نازله اون اجاره ها، و من عمده چیزی که در اینجا دارم چیه؟ اون سرقفلی است. یعنی اون پول درشت رو داده به مالک یا داده به مستأجر قبلی و این حق رو گرفته از او که من بتونم اینجا اجاره ببندم، درسته؟ اگر چنین حقی رو بگیره، این در این فرض در حقیقت یه اجاره جدید و خودش بسته به وکالت از طرف مالک و دیگه مشکلی برای تصرف نداره. البته این سرقفلی یه کارکرد دیگه هم داره و او اینه که در حقیقت وقتی این نفر اول میره سرقفلی رو از مالک میخره، یه پولی به او میده، میگه من در پایان مهلت اجاره مجازم با خودم عقد اجاره ببندم یا میتونم به فرد دیگری بدم. منتها در اینجا مالکین معمولا شرط میکنن که اگه بخوای به دیگری واگذار کنی همین مغازه رو با همین حق، حالا باید به من هم به قول خودشون حق مالکانه بدی، باید بیای منو راضی کنی، یه چیزی هم باید به من بدی، درسته؟ اگر این باشه، با این که ظاهرا همینطور هست، این هم مشروعه، مشکلی از این جهت نداره، توجه کردید؟ اما یه سرقفلیایی هست که اونا مشروع نیست و اون چیه؟ اینه که اول، الان دیگه شاید از سرقفلی ها کم باشه، قبلا بیشتر بود، از همینجوری اجاره دادن این مغازه رو، اینجا رو اجاره دادن و مهلت اجارهش هم تموم شده، این بنده خدا اینجا همینجور هست، اول هم اون سرقفلیه رو نداده به مالک، منتها اینجا رو رونق داده، اینجا چراغش رو روشن کرده، مشتری ها حالا اینجا رو میشناسن، اگه یه نفر دیگه بیاد اینجا، عملا داره از زحمات این بهره برداری میکنه. اینها از نظر شرعی هیچ حقی برای این فرد ایجاد نمیکنه، این باید به سرعت اینجا رو تخلیه کنه یا اینکه با مالک بیاد یه قرارداد اجاره جدید ببنده، اون دیگه بستگی به توافق طرفینه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این نکته رو پریروز عرض کردیم، بعضی بزرگواران که عرایض ما رو با دقت دنبال میکنند و خود این دقت اونها سبب میشه که من مجبور میشم بر دقت عرایضم بیفزایم، من اینطور عرض کردم که تو ذهن خیلی ها هست که حالا به این بیان نگفتم، حتی میخوام تکرار کنم، با یه بیان دیگری تکرار میکنم، ولی مضمون همین بود که گفتم. تو ذهن خیلی ها هست الان در روزگار ما ترویجم میشه این حرف، و او اینه که خدا اگر ارحم الراحمینه دیگه عذاب نباید داشته باشه. بله، خدا اگه از مادر به ما مهربون تره، پس دیگه عذاب نباید داشته باشه. مادر کدوم مادر حاضر میشه بچه‌شو بنزه تو آتش؟ بله، بلکه اگر آتشی وجود داشته باشه مادره خیلی وقتا خودش رو سپر بچهش میکنه. این چجوریه که خدا ارحم الراحمینه در این حال عذابم داره؟ ما گفتیم این سوال و این اعتراض این همون پایه، این مطلب همون پایه‌ای شده و مبنایی شده که بعضی ها که من دیگه نمیخوام اسم بیارم از کسانی که اسم و رسمی در عرفان دارن، اینا در گوشی به افراد یواشکی میگن عذاب دروغه. عذاب اصلا لغتش از عذب میاد، عذب یعنی گوارا. توجه کردی؟ میگن اینو رد گم کنی اسمشو اینجوری گذاشتن. خدا دو جور پذیرایی میکنه، یه بهشت داره و نعمتهای بهشتی، یه جای دیگه هم داره که واسه اهلش نعمته. توجه کردی؟ منتها آدم ها رو چیه؟ تغییر میدن. بعدم یه مثالی زده اون شخص تو کتابش، ببخشید من حالا میگم حال شما ممکنه به هم بخورم، یه مثال زده، من بخوام صرف تفهیم بگم. میگه که همونطور که شما انسان ها از خوردن مدفوع بدتون میاد ولی سوسک خوشش میاد، درسته؟ طبع بعضی رو خدا تو قیامت برمیگردون یه جوری میکنه که از آتش خوششون میاد. بعدم گفته که ان اهل النار یتلاعبون بالنار، یعنی اهل آتش چیه؟ یه قل دقل بازی میکنن با آتش، خلاصش بازی میکنن. این مطلب تو ذهن یه عده‌ای همچین اون نهایی، حالا اگه با این حواشیش دیگه مطرح نباشه، ولی این خلاصه پایه تو ذهن خیلی هست که اگه خدا ارحم الراحمینه دیگه عذاب دیگه خیلی شوخیه، این چیزها زیاد جدی نباید گرفت. ما عرض کردیم که این اندیشه و این تفکر مال چیه؟ مال اینه که تصور شده اگر خدا ارحم الراحمینه یا اگر خدا از مادر به ما مهربانتره، ما فکر کردیم که خدا شبیه مادر که تحت تأثیر قرار میگیره، عواطفش و احساساتش تغییر میکنه، چون اینجوری فکر کردیم خدا مهربانی داره به خلق، وقتی حالا بگیم خدا این احساسات و عواطف رو داره طبیعتاً چیه؟ اون غضب و اون عذاب و اینها رو نخواهد داشت. خدا رو ما این یعنی خدا رو شبیه خودمون تصور کرده، درسته؟ من اگر فرض بفرمایید این به آقای زمردی محبت داشته باشم، احساسات و عواطفم یه جوری که دیگه در اون حال دیگه نمیتونم یه چماق بردارم بذارم تو بکوبم تو کله ایشون، یا بخوام یه کاری بکنم که ایشون آزار ببینه، درسته؟ رفتارهایی میکنم که مطابق طبع ایشون بشه، برایشون گوارا بشه. اگر از یه کس دیگه من عصبانی بشم، رفتارهای خشن میخوام انجام بدم، اون وقتی که عصبانیت من دیگه اوج میرسه، اونجا دیگه من رفتارهایی میکنم که دیگه جلودار من کسی نیست. عواطف من در این برخورد یه جور میشه، در اون طرف یه جور دیگه، و این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. ما تصور کردیم خدا اگر بهمون گفتن از مادر مهربون تره، یعنی همون قدی که مادر دلش به حال بچه میسوزه، خدا دیگه خیلی دیگه دلش میسوزه، اصلا دل خدا کباب میشه. توجه کردیم؟ ما اینجوری تصور کردیم. و اون آقایی که درسته اون حرفا رو زده و آخرش هم بوده عذاب از عذبه، این چیزها رو البته اینا بله یه وقتای ما تو قم چیز بودیم، این درس ها رو قاچاقی درس می دادن، توجه کردیم؟ خیلی می شد جزء اسرار می شد، ولی خب جزء اسرار نیست، اینا تو کتاب ها هست و عرض به حضورتون که مطرح هستی در تو کتاب ها هست. بعضی ها به این مطالب یه جور اعتقادم دارن، اون اعتقادشون ریشش تو همینه، تصور کردن که خدا تحت تأثیر قرار میگیره در حالی که خدا اصلا اثری توش واقع نمیشه. اعمال بندگان هرگز در خدا نه اثر مثبت داره نه اثر منفی داره. نه خدا عصبانی میشه، درسته، و نه خدا خوشحال میشه، هیچ کدوم. اگه تعبیر خوشحالی خدا رو کردن، روایات توضیح دادن که مراد ما از این خوشحالی، این خوشحالی شما نیست. یعنی همونطور که اگه یک کسی خوشحال بشه تغییر حالت پیدا کنه، چجور رفتارهای مطابق با نفس و ملائم نفس افراد انجام میده، خدا بدون اینکه این تغییر رو پیدا کنه اون کارا رو انجام میده و بالاترش. مادر دلش میسوزه به حال بچه، بله، و به اون محبت میکنه. خدا دلسوزی نداره، ولی محبتی که میکنه بسیار بسیار بیشتر از مادر. همینطور در مورد غضب الهی، خدا عصبانی نمیشه، بله. ما که داخل حساب نیستیم، نستجیرو بالله، نستجیرو بالله. اگه امیرالمومنین هم کافر میشد، بله، نستجیرو بالله دارم میگم، اگر خدا همه خدا بود، اینجوری نبود که خدا بگه عجب بابا ما خیت شدیم مثلا، یا موجود آفریدیم که میخواستیم علی ابن ابی طالب در بیاد اینطوری در اومد، اینجوری نیست. خدا هیچ تغییر به حالش نمیکنه، توجه کردید؟ در ذهن یه آیه داریم در قرآن، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی که در اونجا کلمه تأسف خدا داره، امام علیه السلام فرمود خدا تأسف نمیخوره ها، توجه کردید؟ خدا تأسف نمیخوره، نه که فکر کنید خدا اینجوری یه دفعه حالت اسفناکی بهش دست میده، نه اینجوری نیست. و ما میدونیم این خدا روی حکمتی یا به عدلش رفتار میکنه با بندگان یا به فضل، از این دوتا خارج نیست، درسته. اگه به فضلش رفتار بکنه خوبه، فضل کار خوبیه، ولی گوارا هم هست برای بندگانش. اگه به عدلش رفتار بکنه خدا کار بدی نکرده، برای عدل چیه؟ خوبه، ولی عدل بالاخره چیه؟ عدل دیگه، یعنی چوبش تو سر بندگان میخوره. یکی از آقایون پرسید که خب این، و گفتیم خدا آزاده که با این بندش به فضل رفتار کنه یا به عدل، با اون بندش هم به فضل رفتار کنه یا به عدل، به ما ربطی نداره، درسته. من نمیتونم بگم چون به مثلا برادر من، چون به رفیق من خدا با او اینطور رفتار کرده، با منم همینطور رفتار میکنه، نه نمیدونم. او یه مخلوق خداست، خدا به او ظلم نمیکنه، منم یه مخلوق خودم، خدا به من ظلم نمیکنه. حالا با من به عدلش رفتار میکنه یا به فضلش، نمیدونم، درسته. و حساب کتابشو دست ما نداده، حساب کتابی دست ما نیست، خودش میدونه که چیکار کنه. و این نکته سبب شده که بندگان اگر به این نکته توجه بکنن، که خیلی آیات و روایات ما رو میخواد به این نقطه برسونه که شما با خدایی مواجه هستین که قابل پیشبینی از این جهت نیست، ولی بله یه پیشبینی میشه که خدا ظلم ولی نمی کنه، کار قبیح نمی کنه، پوچ و لغو تو کار خدا نیست، خدا این کارا رو نمی کنه. ولی این که از دوتا کار خوب، عدل یا فضل، با من چه می کنه، اگه با فضلش رفتار کنه که خیلی خوبه و من امید به این دارم، اگه با عدلش رفتار کنه ولی پدر من در میاد، اصلا به عدلی که مهلکی، خدای اگه تو با عدل با من رفتار کنی من هلاک میشم. و چون دست خدا بازه و هر دو کار رو میتونه بکنه، عدل خدا سبب خوف من میشه و فضل خدا سبب رجاء من میشه. وقت بی اندازه هم هست، توجه کردی؟ ممکنه من در بدترین شرایط باشم ولی امید من نباید قطع بشه، چون خدا حق خداست. من حق خدا رو ضایع کردم تو گناهان. خدا میتواند، نمیگم میکند، میگم میتواند، میشود مرا بیامرزه. و اگه من در کثیف‌ترین و بدترین حالات باشم، درسته هیچ گناهی نباشه که من انجام نده باشم، اگه همه گناهانم متکف شده باشم، یه گناه بازم اونجا نباید انجام بده و اون مأیوس شدن از رحمت خداست. باید بگم خدا با وجود همه این حرفا منو میتونه بیامرزه، نه اینکه میگم میامرزه ها، دلیل میتواند بیامرزد غیر از این است که میامرزد. اون داستانو شنیدین دیگه، اومد پیش حضرت رضا علیه السلام، گفت رفتم فلانی رو دیدم، دیدم روز مارمزون به ساعت خلصه خورد و خوراک و پن کرده، شرابم داره. گفتم بابا خجالت دیگهش مارمزونه. گفت آب از سر ما گذشته، دیگه ما اهل نجات نیستیم. گفتم این حرفا چی میزنی؟ گفت آخه تو نمیدونی ما چه کردیم. یه شب هارون منو خواست گفت که تو چقدر منو دوست داری؟ گفتم اینقدر دوستت دارم که هر چی مال دارم حاضرم در راه بدم. گفت مالت به درد خودت میخور. گفتم حاضرم بچه هامم بدم کشته بشن دارم. گفت اونم نمیخوام. گفتم حاضرم خودم کشته بشن دارم. گفت اونم نمیخوام. گفتم حاضرم دینمو بدم. وها اینو بده، این خوب. حالا که اینجوریه، این شمشیر رو بگیر، این غلام بهت هر کاری گفت بکن. من اومدم توی خونه ای، یادم نیست حالا عدد روایت چیه، 60 تا 70 تا از سادات بنی الحسن تو اون خونه محبوس بودن، یه چاه هم بود. این غلام گفت تک تک اینا رو گردن میزنیم تو این چاه. منم شروع کردم یکی یکی این کار کردم. نفر آخر یه پیر مردی بود و من گفت که تو خجالت نمیکشی از پیغمبر خدا قیامت بگه ما آخه چه کرده بودیم که این ما رو کشتی؟ تا اومد دلم یه جوری بلرزه، دیدم نه، اون قولی که به هارون دادم باید اجرا کنم، گردن اینم زدم و انداختم تو چاه. منی که دستم به خونه 70 تا بچه پیغمبر آلوده شده، دیگه جایی برای بخشش من نیست. حالا که اینجا ما که آخرتمون خراب کردیم، حالا چه دنیامون به خودمون فشار بیاریم؟ بذار ما کیفمونو بکنیم که وقتی رفتیم اونجا حسرت این کارامون نخوریم. وقتی به حضرت رضا علیه السلام این مطلب رو گفت، حضرت سلام الله علیه فرمود این گناه یأس از رحمت خدا از همه اون گناه قبلی بزرگتر بود. توجه کردی؟ این که من به یه رتبه ای رسیدم که خدا هم دیگه مثل که ارزه نداره من نجات بده، ولی یه من نمیتونه بیامرزه، این خودش معصیت. توجه کردی؟ شب 23 ماه رمضان، این روایت رو بخونم، خیلی روایت جالبی است. گاهی شبهای قدر من این رو در توسلات خوندم و گفتم داریم در قیامت که بنده رو امر میکنم به ملائکه که ببریدش به سمت، ببخشید قبل از این که امرش کنن ملائکه، امر کنن ملائکه رو که ببرید اون طرف دوزخ، خودش را میفته میره طرف دوزخ، چون میبینه مقدمات آماده است، خودش اما همینجور که داره میره هی برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، هر چند قدمی که میره ملائکه رو هم میگن بریم بگیرید ببرید، یا همینجوری هی برمیگرده پشت سر رو نگاه میکنه. خطاب میرسه ملائکه نگهش داری بینید چرا هی پشت سرش رو نگاه میکنه. وقتی ازش میپرسن میگه به من گفته بودن من تو دنیا امید داشتم که با همه یا آلودگی ها و گناهان خدا منو میامرزه، اما الان میبینم من دنبال رحمت خدا دنبال مغفرت خدا میگردم. خطاب میرسه ملائکه که نبریدش برش گردانی، این دروغ داره میگه، تو دنیا چنین امیدی به من نداشت، اگر چنین امیدی میداشت من او رو میآمرزم. رحمت حق متعال این چنینه. البته خدا در چه موقعیتی میآمرزه نمیدونیم ما، ولی بر حسب روایات اگه کسی امید به رحمت خدا داشته باشه این امید، و از اون طرف ایمن از مکر خدا هم نباشه ها، یعنی اینکه دیگه خدا دیگه نمیتونه منو عذاب بکنه اونطوری هم نباشه، همیشه بین یعنی خودش از جهت اعتقادی بین خوف و رجاه. اگه کسی اینجوری بشه خدا تو یه مرحله سرانجام او رو خواهد آمرزید. خود این باور خیلی ارزشمند، توجه کرده، ولی توی یه مرحله خواهد آمرزید. من نمیدونم مرحله، امیدوارم همون مرحله همین الان باشه، قبل از مردن باشه، توجه کردی؟ امیدواریم لحظه مرگ بشه، اما حالا کجاها هست این وعده سوخت و سوز نداره، یه جایی بالاخره شامل حال بنده این چنین بنده ای میشه. خدا ممکنه با این فرد یه رفتار بکنه، با یه فرد دیگه رفتار دیگه ای بکنه. لذا اگر یه دونه گناه تو پرونده من فقط باشه تو سر تا سر عمره، دومی هم نباشه، ممکنه خدا بابت همین یه گناه من رو مؤاخذه کنه. یه کسی هم سر تا پاش معصیت بوده خدا او رو بیامرزه. خدا عادل هست، ولی نه به معنی که با افراد به یکسان رفتار میکنه. عادل هست یعنی ظلم نمیکنه، درسته؟ خدا با من به من ظلم نمیکنه، به شما هم نمیکنه، درسته؟ به شما ظلم نمیکنه ممکنه، ولی ظلم نمیکنه به فضلش رفتار کنه. به منم ظلم نمیکنه ممکنه به عدلش رفتار کنه، درسته؟ ولی امیدوارم به فضلش هم رفتار کنه. شما این ترجمه دعای ابو حمزه رو بخونید، دعای ابو حمزه خیلی دعای جالبی است، دعای زین العابدین. حضرت یا رو دنده رجا با خدا حرف میزنه یا رو دنده خوف، درسته؟ دعای کمیل هم همینجوره، درسته؟ و آخرش زین العابدین علیه السلام تکلیف خودش رو در پیشگاه خدا معین نمیکنه که خدا چون اینجوریه پس چون حتما تو هم این کارو میکنی، در حالی که تو ذهن اونایی که میگن عذاب از عذب و خلاص این قدگم کنی یه همچین چیزایی گفتن، تو ذهن خیلی ها اینه که خدا چون ارحم و رحیمینه اصلا این حرفو که آخوندا میزنن خودشون درآوردن. حالا با اینکه تو متن قرآن ها، ولی تو متن قرآن، تو خود روایات، این مال چیه؟ مال اون نکته ایست که گفتیم که افراد تصور میکنن که خدا دلسوز به حال ما، درسته؟ رحمت خدا رو یه نوع دلسوزی خدا یا عملی که خدا به دنبال دلسوزیش انجام میده، در حالی که خدا نه الان دلش میسوزه، نه قیامت، ولی نه الان عصبانی میشه نه قیامت. خدا اصلا از فهم و درک ما بیرونه، بیرون، و ما نمیتونیم بفهمیم. این اون خداییه که زین العابدین علیه السلام معرفی میکنه. این اون خداییست که امیرالمؤمنین معرفی میکنه، درسته؟ این خدا همونیست که اون وقت شما تو آیات قرآن میبینی ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور الرحیم، تو یه آیه جمع شده. این خدا هم سریع العقاب هم غفور الرحیم، درسته؟ تو دعای افتتاح اینم عرض کنم، تمام کنم عرض امروزم، و ایقن تو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقیمه. اگر جای رحمت بشه تو ارحم الراحمین، اما جاشو خودت معین میکنی، درسته؟ به من نسپردی که آها اینجا جاشه، خدا باید این کارو بکن، درسته؟ و این اونجایی که موضع نکال و نقیمه است، یعنی موضع عذاب خداش، اشد المعاقبین، درست شو؟ این خداست. حالا این خدایی که میتونه اشد المعاقبین باشه، شب 23 درهای رحمتش یه جوری باز میکنه که همه رو میپسه. تو بعضی از روایات داریم گاهی که بنده دعا میکنه، ملائکه به هم میگن این صداش آشنا نیست، این همیشه نمیناله در خونه خدا. و اگر فقط تو گرفتاریا دعا کرده باشه، میگن این غریبه است، این کار نداشته باشین. صدای اون آدمایی رو میخوان که وقتایی که بلا هم نیمده خدا رو خواندند. اما شب 23 گویا ندا میرسه که اینا رو هم بپذیرید، اینا هم که برای اولین بار اومدند، اینا هم که صداشون آشنا، اینا رو هم بپذیرید. امشب چنین شبیست به برکت وجود مقدس امام زمان علیه السلام، درهای رحمت خدا به گونه ای بازه که دیگه مشابه در طول سال نداره. خب عرضم تمام، امشبی که این چنینه و عملی که شما انجام میدید انشاءالله از هزار ماه ارزشش بیشتر، یعنی همین عمل رو هزار ماه 83 سال و خورده ای اگر شما این عمل رو تکرار بکنید، ارزش این عمل در این زمان بیشتر از اون 80 خورده ای ساله. روز توی چنین وقتی از بهترین اعمال زیارت حضرت سید شهدا صلوات الله و سلام علیه رو خدا قرار داد. و در روایت داره که از دل عرش ندای بلندی میاد، خطاب به زوار الحسین علیه السلام، که خدا شما رو یه جوری آمرزید پرونده عملتون پاک پاک پاک، برید شما زندگی رو از نو شروع کنید، برید از نو شروع. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب امروز بریم در خانه آقا سید الشهدا و شیرخواره اون حضرت رو شفیع درگاه خدا رحمت کنه. استاد ما رو گفت توی موقعیتی خیلی مضطرب شدم، رو کردم به سید شهدا علیه السلام، گفتم اگه فرصت می داشتم 40 روز زیارت عاشورا و صد لعن و سلام می خوندم، ولی فرصت ندارم، نمی دونم، منم بیچاره شدم توی همچین موقعیتی، توی حالی که و یا بین نوم و یقظه بود یا بین در حالت خواب بود. گفتیدم آقا سید الشهدا علیه السلام از طرف قبله دارن میان، یه عبا روی دوششونه. آمدن جلو به من که رسیدن روی خودشون رو برگردوندن طرف قبله، یه وقتم از زیر عبای خودشون یه قنداقی دارو روی دست خودشون گرفت. به من فهمودن باید به این شیرخواره متوسل بشه. یا ایشون گفته بود من این کار رو انجام میدم، اشاره فرمودی و همین الان میگم و من همون جا این جمله رو گفتم، اما ترونه او کیف یتلفظ. هنوز آقا سید و شهدا سخنش ادامه داشت، داشت با مردم سخن میگفت. این بچه هم بی حال و بی هوش افتاده تو دست پدر از شدت تشنگی، دیگه رمقی در او باقی نمونده. ولی یه وقت ببینه که این بچه به شدت به جنبش آمد، نگاه کنه ببینه تیر سه شعبه بر گلوی این شیرخوار نشسته، مقداری از این خونها را حضرت به آسمان میپاشید، بخشی رو به قنداقه علی میمالید، مقداری رو هم حضرت به محاصر خودش میکشید. بعد به سوی خیمه ها حرکت کرد. فرجع الحسین علیه السلام و دمه یجری علی صدر الحسین. خونه این بچه روی سینه پدر جاری بود. بیاید پشت خیمه ها قبری رو با غلاف شمشیر بکنه قبل از آن که این بچه رو درون قبر بگذارد، بشنود یه خانمی صدا بزند مهلن مهلن. آقا قدری صبر کن. ولی شیرخواره بود صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله نسألک اللهم و ندعوک اسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنینش از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار، قلب شریفش از ما راضی و خوشنود بگردان، اون حضرت و دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. پروردگارا این شب رو، شب قدر رو، به دعای امام زمان علیه السلام شب توفیقات ما نسبت به طاعات خودت قرار بده. آنچه به بهترین اولیاء در این شب عطا فرموده و میفرمایی به ما هم عطا بفرما. پروردگارا گناهانی که مانع استجابت دعای ما می شود اون گناهان رو بر ما ببخش و بیامرز. والدین ما زول حقوق ما ببخش و بیامرز. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. خدایا این بلیه و بیماری اخیر را هر چه زودتر از صفحه گیتی محو و نابود بفرما. دوستان امیرالمؤمنین رو از این بلیه در امان و محفوظ بدار. خدایا خیر دنیا و آخرت با عافیت به ما و به اونها که از ما طلب دعا کردند مرحمت بفرما. خدایا به آبروی سید الشهدا علیه السلام این سال پیش روی ما رو بهترین سال از جهت طاعت و بندگی خودت برای ما قرار بده. توفیق زیارت حضرت سید الشهدا، زیارت عتبات عالیات، زیارت قبور معصومین علیهم السلام به ما در این سال مرحمت بفرما. پروردگارا آنچه باید از درگاه درخواست میکردیم و نکردیم خودت کریمانه به ما عنایت بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرجم.